بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره عرض کردیم که ما از مثل روایت زراره این معنا رو میتونیم استفاده کنیم که اگر شما استصحاب بقاء وضوء کردید و با استصحاب طهارت نماز رو انجام دادید که نماز شما وجدانن تحقق پیدا کرده و قیدش مثلا با تعبد حاصل شده، این معنا رو روایت زراره کاملا دلالت بر اکتفاء به او میکنه. کسی نمیتواند اینجوری در ذهنش بیاد که روایت زراره استصحاب بقاء وضوء رو مثلا در رابطه با نماز مطرح نمی کنه. ظاهرا جای این حرف نیست اصلا. ما وضوء رو برای چه لازم داریم؟ اولین موضوعی که در رابطه با وضوء است، مخصوصاً با توجه به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. وضوء رو مستقیماً در رابطه با نماز مطرح میکنه و از نظر متشرعم شاید ارتباط بین وضوء و نماز از ارتباط بین وضوء و سایر چیزهایی که مشروط به طهارته خیلی قوی تر باشه. لذا در روایت زراره ولو اینکه این معنا به صراحت ذکر نشده که شما حالا که استصحاب بقاء وضوء رو جاری میکنی میتونی با این استصحاب نماز بخوانی، به صراحت این معنا مطرح نیست. اما بالاخره اون طوری که انسان با همون ذهن صاف عرفی خودش از این روایت استفاده می کند می فهمد که روایت می خواد بگه استصحاب وضوء کن نماز انجام بده، سایر چیزهایی که مشروطه به طهارت و وضوء است انجام بده. پس روایت این معنا رو کاملا دلالت میکنه که استصحاب الوضوء برای نماز و اتیان به مأمور و به به همون نحوی که مأمور به این کفایت می کند. اون وقت اینجا جای این اشکال میتونه باقی باشه که کسی بگوید مأمور به صلات مقید به طهارت و با استصحاب طهارت شما نمیدونید صلات مقید به طهارت رو اثبات کنید مگر اینکه قائل به اصل مثبت بشوید. نه، جای این حرف نیست. روی هم رفته ما از روایت این معنا رو استفاده می کنیم که مولا می خواد انسان در حال نماز و مقارنه با نماز انسان طهارت داشته باشه. عنوان معیت مطرحه، سل مع طهاره، در حال طهارت این صلات واقع بشه. خب شما حال طهارتش رو با استصحاب ثابت میکنید، صلاتش هم که یک امر وجدانی خودتونه که در خارج انجام میدهید. پس ما از روایت زراره این نکته رو کاملا استفاده میکنیم. خب اگر اونجا اینطور شد، بین اونجا و بین ما نحن فیه چه فرق میکنه؟ بین اونجا و بین این مثال صلاتی که الان میخواییم بگیم چه فرق میکنه؟ شما نماز عصر رو نخوندید، حالا شک دارید که نهار باقیست یا نهار از بین رفت و لیل آمد جای نهار. خب اگر ما استصحاب بقاء نهار رو کردیم و نماز رو در همین زمانه استصحاب نهار انجام دادیم، بین این و بین استصحاب طهارت چه فرقیه؟ آیا میتونیم بین اینها فرق قائل بشیم؟ بگیم در استصحاب طهارت مثبت نیست اما در ما نحن فیه مثبته. با چه بیانی و با چه وجه فرقی بین این دوتا؟ استصحاب طهارت سلم الطهاره رو درست میکنه، استصحاب نهار هم صلاتی را که واقع در نهاره درست میکنه و شما بیش از این لازم ندارید نماز واقع در نهار باشه. امساک در ماه رمضان واقع در نهار باشه، با استصحاب نهار و بقاء نهار این عنوان ثابت میشه، یک جزء به تعبد و یک جزء به وجدان و آثار برش ترتب پیدا میکند. پس ظاهرن با توجه به این روایت دیگه مشکلی در استصحاب بقاء نهار از این جهت هم باقی نمیماند که در حقیقت حالا تا به حال ما دو تا اشکال رو جواب دادیم. یکی اصل این که استصحاب نهار من جهت کونهی زمان یا نه، و ثانیاً آیا استصحاب بقاء نهار من جهت کونهی مثبتاً آیا جاری می شود یا نه؟ و در حقیقت هر دو اشکال جواب داده شد، یعنی زمان بودن مانعیتی از جریان استصحاب نداره و مثبت هم نیست که شما خیال بکنید این مثبتیت مانعیت از جریان استصحاب داره. و البته این مثبتیت یک اشکال استطرادیه و الا اشکال اساسی در بحث استصحاب در زمان همون اشکال اول بود که آیا زمان در عین اینکه متصرمه و اجزائش یوجد و ینعدمه آیا درش استصحاب جاری می شود یا نه؟ و ما عرض کردیم که هیچ مانعی از جریان استصحاب زمان در کار نیست و همینطور مثل زمان است مسئله حرکت. حرکت هم تقریبا مشابه کامل با زمانه، یعنی اونم در ذاتش تسرم و تقضی مندرجه. اصلا خود حرکت ذاتش یه همچی معنایی رو اقتضا میکنه که جزءاً فجزءاً وجود پیدا میکنه، یک جزء وجود پیدا میکند منعدم میشود، نوبت به جزء دوم میرسه که در حقیقت از نظر تسرم بین حرکت و زمان فرقی وجود نداره. لذا همونطوری که ما استصحاب رو در زمان جاری میدانیم، به عینه استصحاب را در باب حرکت هم جاری میدانیم. حرکت ولو اینکه معناش همین عرض می شود جهتی است که گفته شد، ماهیتش درش تسرم وجود داره، لکن همونطوری که گفتیم تسرم منافات با استمرار نداره. اگر یک شیئی نحوه وجودش وجود تسرمی شد، این معناش این نیست که لیس به موجوده، معناش این نیست که لیس به باقن، نه در عین اینکه متصرمه بقا داره، نه تنها عرفن باقیه که عرف میگه حرکت بقا دارد و در این تعبیر هیچ گونه مسامحه هم به خرج نمیده. اگر ما کلمه بقاء الحرکه را در عرض می شود که ذهن عرف جا بدیم، نمیگه شما چرا کلمه بقاء را به حرکت اضافه کردید، حرکت که بقاء نداره. نه، عرف میگه با دقت عرفی خودش، نه با دید مسامحی و چشم به هم گذاشتن، با همون دقت عرفی خودش کلمه بقا رو اضافه به حرکت میکنه. کما اینکه من و شما هم قبل از آنی که وارد این بحث بشیم و ذهنمون یه قدری مشوبه به بعضی از اشکالات در این باب بشه، اگر از اون میپرسیدن الحرکت و باقیه، این اسناد اسناد حقیقیه یا اسناد مجازیه، شما می گفتید این اسناد اسناد حقیقیه، عنوان باقی حقیقتاً اسناد داده می شود به حرکت و عقلاً هم همینه. نه تنها عرف این معنا رو بگوید، همونطوری که در باب زمان ما گفتیم از نظر عقل هم استمرار درش وجود داره، در عین اینکه وجودش وجود خاص و متصرمه، از نظر عقل هم مسئله همین معناست، فرقی بین زمان و بین حرکت وجود نداره. لذا استصحاب حرکت هم مثل استصحاب زمان بلا اشکاله. بله یعنی وقتی که شما از منزل شروع کردید حرکت کردن به طرف مدرسه، این حرکت شما را من المنزل الی المدرسه وجودات متعدده نمی بینند، وجود واحد مستمر می بینند، نه اینکه برای هر قدم شما و برای هر جزئی از حرکت شما یک وجود مستقل قائل باشند، که همونطوری که زید یک وجودی است برای انسان و امر یک وجود دیگری است برای انسان و بکر یک وجود سومیه برای انسان، بیان قدم به قدم حرکت شما رو وجود مستقل جدای از وجود دیگر فرض بکنم. نه، این حرکت شما حرکتون واحده، این موجودون واحد، منتها موجودی است که از یک طرف تسرم و تدرج درش وجود داره و از یک طرف با اینکه تسرم و تدرج درش هست، استمرار هم درش هست، بقا درش هست، هم متسرمه و هم باقی. لذا اگر شما حرکت کردید، حالا شک کردیم که آیا حرکت شما به آخر رسیده یا نه، اگر یک اثر شرعی بر حرکت شما بار شده باشه، ما میتونیم استصحاب حرکت رو برای ترتب اون اثر شرعی بار بکنیم، این خود زمان. منتها عرض کردم که ما باید این معنا تو ذهنمون بیاد، ما تا کلمه وجود رو میشنویم، تا کلمه موجود رو میشنویم، چون اکثر وجودات و موجودات، وجودات قاره و موجودات غیر متصرمه است، ما تا کلمه وجود رو میشنویم اونا تو ذهنمون بیاد، اما واقع مسئله این نیست. لنا وجودان، ما اصلا دو تا وجود داریم غیر قار، همونطوری که وجود قار استمرار و بقا درش تصور میشه، در وجود غیر قار هم استمرار و بقا تصور میشه، هم از نظر عرف که خیلی مسئله روشنه و ملاکم همون نظر عرفه، و هم از نظر عقل به اون کیفیتی که در باب زمان ذکر کردیم. حالا اینجا از مسئله زمان و حرکت که بالاتر می رویم، یک عناوین دیگری هم هست، یک موجودات دیگری هم هست که اونها رو ما ازش تعبیر به زمانی می کنیم. اونها رو اینطوری که امام بزرگوار مدظ الله العالی بیان می فرمایند، انواع اونها تقریبا سه نوعه در کلام ایشون. یک نوعش عبارت از چیزهایی است که ایشون می فرماید عرف اینها رو متصرم نمی بینه اصلا، ولو اینکه از نظر عقل متصرمه، از نظر عقل متدرجه، اما عرف با همون دید تحقیقی خودش، با همون دقت خودش اینها رو متصرم نمیبینه، اینها رو امور قاره میبینه و از مصادیق امور قاره میشناسد. مثالی که ایشون میزنند برای این، میفرمایند مثل عرض میشود شعله چراغ. این شعله چراغ همونطوری که در ذهن عرفی خود ما هم هست، وقتی که چراغ روشن می شود، حالا هر چراغی نفتی باشه یا برق باشه یا غیر ذلک، این چراغ وقتی که روشن می شه، عرف عرض می شود که یک وجودی رو در خارج می بیند و موجودی رو ملاحظه می کنه. دیگه برای این موجود تدرج قائل نیست، اونطوری که برای حرکت تدرج قائله، برای زمان تدرج قائله، برای این دیگه تدرج قائل نیست. این رو مثل موجودات قاره به حساب می آورد و از مصادیق موجودات قاره می شناسد. می فرماید این یک نوعه. یک نوع دیگری هست که از نظر عرف و حتی از نظر عقل مثل همون زمان و حرکته، یعنی خود عرف هم براش تصرم قائله، خود عرف هم براش تدرج قائله، لکن در این حال استمرار و بقا هم براش میپنداره و فرض میکنه، همونطوری که عقل استمرار و بقا برش میبینه، عرف هم همینطور، و در این حال نه زمانه و نه حرکته. مثل صوت ایشون مثال میزنند، در صوت وقتی که یک صدایی شروع می شود، این صدا در نظر عرف مثل حرکته، این صدا در نظر عرف مثل زمانه، این صدا مثل شعله سراج نیست. صدا لذا ای عرف عرض می شود که یک صدایی هم که به هر صورتی شنیده میشه پیش عرف، هی عرف فکر میکنه که ببینیم که این صدا تا کی ادامه داره، این صدا تا کی استمرار داره، این صدا تا چه زمانی میتونه دوام داشته باشه. در حقیقت از نظر خصوصیات مثل زمان و حرکت، اما ماهیتش نه زمان و نه حرکت، ماهیت ماهیت صوت. یک قسمم می‌فرمایند این سبک، یک قسمت دیگر این است که ایشون ولو اینکه حالا تعبیرشون، ولی خب قرائن بعدی خوب روشن میکنه، به عرف که مراجعه میکنی، عرف خلاصه با یک مسامحه‌ای عنوان وحدت رو در او پیاده میکنه، یعنی اون تعددش رو نادیده میگیره و با اعتبار و فرض و مسامحه وحدت رو در بین او ملاحظه میکنه، و الا به حسب واقع و به حسب نظر دقیق عرف و نظر تحقیقی عرف هیچ گونه وحدتی اونجا وجود نداره، بلکه موجودات متعدده و افراد متعدد است، نه اینکه شیء واحد و وجود واحد باشه. مثالی رو که ایشون برای این ذکر می‌فرمایند، مسئله تکلم رو مثال میزنند، میفرمایند در تکلم صحبت کردن، یک کسی که یک ساعت صحبت میکنه، نیم ساعت صحبت میکنه، آیا این نیم ساعت یا یک ساعت تکلم یک وجود واحد حقیقی به نظر عرف یا یک وجود واحد مسامحیه، یک وجود واحد اعتباریه، و الا هر کلمه‌ای و هر کلامی این موجود واحد و وجود مستقل نیست برای تکلم. لذا اون کسی که میگوید زید فقط، میگن تکلمه. اون کسی که یک ساعتم صحبت میکنه، آیا به همون نحوی که میگن زید تکلمه، یعنی اونی که تکلم به زید کرد، این یک ساعت تکلم رو هم یک وجود برای تکلم میداند؟ وجودات متعدده و مختلفه از تکلم که با هم مجتمع و متقارن شده اند، و میتونه انسان با دید اعتبار او رو واحد ببینه. مثل چی؟ مثل وحدتی که شارع بین اجزاء نماز اعتبار کرده، این نمازی که مرکبه از مقولات مختلف است، مقولاتی که به حسب اصطلاح فلسفی اصلا امکان اجتماع ندارند، این مقولات مختلفه از قیام و رکوع و سجود و گفتن و نیت کردن و بالا رفتن و پایین آمدن، این مجموعه ای که از مقولات مختلف تشکیل شده، این معقول نیست که یک وجود باشه، امکان نداره که وجود واحد باشه. لکن در این حال شارع با دید اعتبار و با عینک اعتبار این مجموعه رو شیء واحد دیده، لذا اقل و اکثرش هم اقل و اکثر ارتباطیه، نه اقل و اکثر استقلالی. این برای خاطر این است که فرض وحدت شده و اعتبار وحدت شده بین این خصوصیاتی که در باب نماز معتبره. این معنای اعتبار، یعنی واقعیت اینطور نیست، واقعیت اینه که مقولات مختلف امکان نداره که وحدت پیدا بکنه، اما در مقام اعتبار اینجا با دید اعتبار وحدت پیدا کرده، این مجموعه رو متعلق امر قرار داده، این مجموعه رو معراج مؤمن توصیف کرده، این مجموعه رو ناحیه از فحشا و منکر توصیف کرده. مسئله اعتبار به این گونه است. در تکلم یک ساعت هم مسئله اینه، البته این رو عرف واحد میبینه، واحد حقیقی، نه واحد دقی، حتی دقیه به نظر خود اور. پس اینجا این جهات رو ملاحظه فرمودید، اما اون قسمی که مثل زمان و حرکت که عبارت از صوت بود، خب استصحابش عین استصحاب زمان و حرکته، برای اینکه ماهیتش هم همون ماهیت بود، نحوه وجودش همون نحوه وجود بود. پس همونطوری که شما در زمان و حرکت استصحاب رو جاری میکنید، در صوتی که مثل زمان و حرکت استصحاب مثل همون جریان داره. اگر کسی هم فرضاً پیدا شد گفت استصحاب در زمان و حرکت جریان نداره، لازمش این است که استصحاب در صوت را هم جاری نکنه. اینا در یک ردیف و در یک صف قرار گرفته. و اما اون قسم اول که مثل شعله سراج بود، این مقامش بالاتر از زمان و حرکته. چرا؟ برای خاطر اینکه عرف او رو یک شیء قاری میبینه و مصداقی از مصادیق امور قاره میشناسه، لذا وضعش اینجوریه که اگر فرضاً هم استصحاب در زمان و حرکت جریان نداشته باشه، در او باید جریان پیدا بکنه. برای خاطر اینکه عرض کردیم لا تنقض الیقین بشک خطاب به عرفه، عرفاً مسئله شعله سراج رو از مصادیق موجودات قاره میبینه. اگر استصحاب در زمان و حرکت هم جاری نشه، در این لامحاله باید جاری بشه. این مقامش فرق میکنه با زمان و حرکت. و اما در مسئله تکلم، در مسئله تکلم عرض کردیم که عرف با دید مسامحی وحدت رو اعتبار میکنه و الا با عینک تحقیقی خودش تکلم رو عبارت از افراد متعدده میبینه. تکلم یک ساعت رو، تکلم نیم ساعت رو مجموعه ای از وجودات و افراد متعدده از تکلم میبینه. خب این دیگه مقامش از زمان پایین تره، برای اینکه در زمان وحدت عرفیه محفوظ بود، وحدت حقیقیه عرفیه تحقق داشت، اما اینجا این مسئله هم وجود نداره. خب حالا اگر کسی مشغول تکلم بود و ما شک کردیم که آیا این تکلمش ادامه داره یا نه، میتونیم استصحاب بقای تکلم رو جاری بکنیم یا نمیتونیم جاری بکنیم؟ بله میتونید جاری بکنید، لکن روی یک مبنا. اگر استصحاب کلی قسم ثالث را در فرض دومش جاری بدانید، اینجا هم جاریه. فرض دوم استصحاب کلی قسم ثالث کجا بود؟ اونجایی بود که زید در خانه بود و من یقین کردم به اینکه زید خارج شده، لکن احتمال میدم که مقارن با خروج زید امر که فرد دیگر از انسانه وارد خانه شده باشه. اینجا گفتیم استصحاب شخصی شما نمیتونید بکنی، استصحاب کلی بنابر این که استصحاب کلی قسم ثالث در این فرض هم جاری باشه، چون بعضی از اشکالات در کار بود، اینجا جریان پیدا میکنه. مسئله استصحاب تکلم هم به این صورته. چرا؟ برای اینکه این تکلم یک ساعته مجموعه ایست از وجودات متعدده و افراد متعدده از تکلم. اون وقت اگر شما شک کردید که زیدی که در حال تکلم بوده آیا تکلمش خاطره، این عیناً مثل همین میمونه که شما یقین داری یک وجوداتی تحقق پیدا کرد و اون وجودات منعدم شد و احتمال میدی که مقارن با انعدام اون وجودات وجودات دیگری از طبیعت تکلم تحقق پیدا کرده باشه. اگر استصحاب بقای کلی انسان رو در مثال زیدی که عرض کردیم جریان پیدا بکنه، اینجا شما میتونید استصحاب بقای تکلم رو جاری بکنید، لکن عرض کردیم دو حساب اینجا. اولا استصحابتون استصحاب شخصی نیست، در حالی که در استصحاب زمان ما استصحاب شخصی جاری می کردیم، در استصحاب حرکت استصحاب شخصی جاری می شد، در استصحاب صوت استصحاب شخصی جاری می شد. اما در این فرض شما مجبورید به لحاظ این که این تکلم مجموعه وجودات متعدد است، نمیتونید استصحاب رو روی یک وجود ببرید، نمیتونید استصحاب رو روی یک فرد ببرید، باید استصحاب رو ببرید روی کلیه تکلم و ماهیت تکلم. همونطوری که در مسئله زید و عمر استصحاب در باب زید و عمر در کلی قسم ثالث جاری نمی شد، بلکه استصحاب در مورد کلی انسان بود، اینجا باید استصحاب رو روی کلی تکلم ببرید. پس اولا استصحابتون استصحاب شخصی نیست بلکه کلیه، و ثانیاً کلیش هم از قبیل قسم ثانی از دو قسم استصحاب کلی قسم ثالثه. اگر شما استصحاب کلی رو در این قسم ثانیه از دو قسم استصحاب کلی قسم ثالث جاری دانستید، اون وقت استصحاب بقای کلی تکلم اگر اثری برش مترتب شده باشه هیچ مانعی نداره. بله دیگه، از کلم مبناییه دیگه، باید روی این مبنا ما بحث رو تمام کنیم. پس نتیجه اینطور شد، در مثل شعله سراج استصحاب بلا اشکال، در مثل صوت استصحابش عیناً همون زمان و حرکته، در مثل استصحاب تکلم مبتنی بر همون قسم دوم از دو قسم کلی قسم ثالثه. تا دنباله بحث.